با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 18، مسئله فریسی و باجگیر. اکنون خداوند ما عیسی مسیح مسئله دیگری درباره دعا میزند. در لوقا فصل 18 آیه 9 الی 10 میخوانیم: سپس برای کسانی که به پاکی و پرهیزکاری خود میبالند و سایر مردم را حقیر میشمارند این داستان را تعریف کرد. دو نفر به خانه خدا رفتند تا دعا کنند. یکی فریسی مغرور و خودپسندی بود و دیگری مأمور باج و خراج. این مثل برای همه ما آشنا به نظر می رسد. با چه قاطعیتی و در عین حال طنزگونه این مثل را می زند. ولی او این کار را نکرد تا آنها را برنجاند، بلکه تا به آنها کمک کند. او گفت که دو نفر به معبد رفتند تا دعا کنند، یک فریسی و یک باجگیر. شما نمی توانید دو نفر دورتر از یکدیگر مانند این دو مرد پیدا کنید. آن فریسی در بالاترین رتبه مذهبی بود و باجگیر در پایین ترین رتبه اجتماعی قرار داشت. مسئله عیسی مسیح درباره باجگیر و گناهکار بودن نبود. باجگیر به هر حال در ردیف گناهکاران بود. فریسی در بالاترین مرتبه روحانی بود و احتمالاً از همه افراد بیشتر مورد رضایت خدا بود و برای دعا کردن به معبد رفت. او اجازه ورود به معبد را داشت. قربانی تعیین شده را با خود همراه برده بود. همانطوری که ایستاده بود و دعا می کرد، کاهن هم کمی دورتر از او در قدس الاقداس ایستاده بود و بخور بر قربانگاه می سوزند. این فریسی پیر ترتیب همه چیز را داده بود. لوقا فصل 18 آیه 11 می گوید: فریسی خودپسند کناری ایستاد و با خود چنین دعا کرد: ای خدا، تو را شکر می کنم که من مانند سایر مردم، خصوصا مانند این باجگیر گناهکار نیستم. نه دزدی می کنم، نه به کسی ظلم می کنم و نه مرتکب زنا می شوم. واقعا عجیب نیست کسی اینطور شروع به دعا بکند؟ ولی این روشی است که خیلی از ما انجام می دهیم. شاید می گویید من این کار را نمی کنم، اما این کار را می کنید. من دعاهایی مانند این را از خیلی ها شنیدم. البته ما دقیقا مثل آن فریسی نمی گوییم، اما انسان‌های دیندار و معتقد هستیم. یاد گرفته ایم که چطوری به روش بهتری آن جملات را بگوییم. ما هر یک راه و روش خودمان را داریم. شاید میگوییم خداوندا، متشکرم که میتوانم وقت و خدماتم را تقدیم کنم، یا شکر میکنیم که مرا برگزیده ای. بارها این گونه جملات را شنیدم. عجب روش پرستشی برای خدا و چه ستایشی. دوست من، وقتی که اینطور دعا می کنیم به هیچ جا نخواهیم رسید. خدا محتاج خدمات ما نیست. آن فریسی گفت: شکر می کنم که من مانند سایر مردم نیستم. و سپس شروع به شمردن تمام چیزهایی کرد که نبود. من دزد و باجگیر نیستم. آشکار است که بایستی دزدی در آن اطراف بوده باشد. به کسی ظلم نمی کنم و مرتکب زنا نمی شوم. و بعد با توجه به آن باجگیر اینطور گفت که: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایر مردم، خصوصا مانند این باجگیر گناهکار نیستم. و بعد شروع کرد به گفتن کارهایی که کرده بود. در لوقا فصل 18 آیه 12 می خوانیم: در هفته دو بار روزه می گیرم و از هر چه که به دست می آورم یک دهم آن را در راه تو می دهم. خدای من، به نظر شما این مرد خارق‌العاده نیست؟ آیا دوست نداشتید در کلیسای خودمان چنین کسی را داشته باشیم؟ خداوند ما گفت او در کناری ایستاده و با خود چنین دعا کرد. به عبارتی دیگر تک‌خوانی هاملت را در آن نمایشنامه مشهور انجام داد. می‌دانید که هاملت در کناری می‌ایستاد و با خودش حرف می‌زد و مسئله اینجاست که هاملت یک مشکل روانی دارد. هاملت می‌گوید سوال بودن یا نبودن است و آن فریسی پیر هم در کنار ایستاده و با خودش حرف میزند و او فکر میکند که دارد با خدا حرف میزند، ولی دعایش هیچ وقت بالاتر از آن سقف نرفت. حرفای او فقط قوت قلب برای خودش بود. او به خودش آفرین گفت و مثل طاووس مغرورانه با خودستانی بیرون رفت. خدا هرگز به آن دعا گوش نکرد. آن باجگیر پیر یک انسان پست بود. او گناهکار بود. تا حد ممکن به پایین ترین سطح سقوط کرده بود. از وقتی که مأمور گرفتن مالیات و باج و خراج شد، قومش را فروخته بود و آنها را فراموش و رد کرده بود. از هنگامی که قومش را به عنوان یک یهودی رد کرد، مذهبش را هم رد و فراموش کرد. او به خدا پشت کرده و او را تکذیب نمود. حرکت در خیابان یک طرفه ای را به پیش گرفت که هیچ وقت به سمت خدا بر نگردد. چرا این کار را کرد؟ چون کار پردرآمدی بود. او گفت در این راه و کار پول و درآمد زیادی است. به عنوان مسئول مالیات ثروتمند شد، ولی قلبش خوشنود و راضی نشده بود. داستان لاوی باجگیر و زکی را در لوقا فصل 19 بخوانید. قلب یک باجگیر همیشه خالی بود. آن باجگیر بیچاره با تمامی بدبختی و ناامیدی و با آگاهی به اینکه هیچ جایی برای دریافت آمرزش و بخشش در نزد تخت رحمت در معبد نداشت، به خدا پناه برد. در لوقا فصل 18 آیه 13 چنین می‌خوانیم: اما آن باجگیر گناهکار در فاصله دور ایستاد و به هنگام دعا حتی جرأت نکرد از خجالت سر خود را بلند کند، بلکه با اندوه به سینه خود زده گفت خدایا بر من گناهکار رحم فرما. خدایا بر من گناهکار رحم فرما. کاملا احساسش را بیان نمی کند. بگذارید به زبانی که شاید او استفاده کرد توضیح دهم. او چشمانش را به طرف آسمان بلند نکرد، بلکه با اندوه به سینه خود زد و گفت خدایا من یک باجگیر بیچاره هستم. من لیاقت ورود به حضور تو در تخت رحمتی که در قدس الاقداس است را ندارم. آه اگر امکان داشت برای من تخت رحمتی مهیا می کردی، چون می خواهم به حضور تو بیایم. خداوند ما گفت که دعای آن مرد پذیرفته شد. چرا پذیرفته شد؟ چون که عیسی مسیح در آنجا و سپس با پیمودن راه صلیب تخت رحمتی برای او ساخت. اول یوحنا فصل 2 آیه 2 می گوید او کسی است که تاوان گناه ما را داده. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. منظور از تاوان همان تخت رحمت است. مسیح تخت رحمت برای گناهان ماست و نه فقط برای ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان. دعای باجگیر پذیرفته شد. البته امروز نیازی نیست که به خدا بگویید که بر شما رحم کند و رحیم باشد، چون او رحیم هست. بسیاری از مردم میگویند باید از خدا التماس کنیم تا نسبت به ما رحیم باشد، اما فراموش میکنند که او رحیم هست. دوست من، از خدا انتظار چه کاری دارید؟ او پسرش را داد تا برای شما جان دهد. او به بدترین گناهکاری که شما میشناسید میگوید میتوانی بیایی، یک تخت رحمت برای تو آماده است. بایستی اعتراف کنم که من خود نیز باید به سوی آن تخت رحمت میرفتم. و اگر شما فرزند خدا هستید، باید به سوی تخت رحمت بیایید که همان صلیب اوست، جایی که برای گناهان شما و گناهان من جانش را داد. جریمه گناهان پرداخته شده است. خدای قدوس قادر است آغوشش را برای من و شما کاملا باز نگه دارد. مجبور نیستید التماسش کنید. لازم نیست و نباید عهد و پیمانی با او ببندید و قول انجام چیزی را به او بدهید، چون او از ضعف‌های شما خبر دارد. او شما را به خوبی می‌شناسد. نیازی نیست به دسته یا گروهی تعلق داشته باشید و یا اینکه حتی کسی و شخصیتی باشید یا مقامی داشته باشید. می‌توانید مانند آن باجگیر بیچاره باشید. فقط به نزد او بیایید و به او توکل و اعتماد کنید و او شما را نجات خواهد داد. خدا رحیم است. در لوقا فصل 18 آیه 14 می‌خوانیم: به شما می‌گویم که این مرد گناهکار بخشیده شد و به خانه رفت، اما آن فریسی خودپسند از بخشش و رحمت خدا محروم ماند، زیرا هر که خود را بزرگ جلوه دهد پست خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سربلند خواهد گردید. عیسی بچه‌های کوچک را برکت می‌دهد. بچه‌های کوچک دوست داشتند با عیسی خداوند باشند. لوقا فصل 18 آیه 15 می‌گوید: روزی چند زن فرزندان خود را نزد عیسی آوردند تا بر سر ایشان دست بگذارد و برکتشان دهد. اما شاگردان عیسی وقتی این را دیدند، مادران را سرزنش کردند و مانع آمدن ایشان شدند. حتی شاگردان گفتند: بچه‌های کوچک را پیش او نیاورید، مزاحم او نشوید. و در لوقا فصل 18 آیه 16 الی 17 ادامه می‌دهد: اما عیسی کودکان را نزد خود فرا خواند و به شاگردان فرمود: بگذارید بچه های کوچک نزد من بیایند و هرگز مانع آنان نشوید، زیرا فقط کسانی می توانند از برکات ملکوت خدا بهره‌مند گردند که همچون این بچه های کوچک دلی بی آلایش و زود باور داشته باشند. و هر که ایمانی چون ایمان این بچه ها نداشته باشد، هرگز از برکت ملکوت خدا بهره‌ای نخواهد برد. احساس و نظر آنان این بود که بچه‌های کوچک خیلی اهمیت نداشتند، اما خداوند عیسی مسیح احساس و دید دیگری نسبت به بچه‌ها داشت. آنها برای عیسی مسیح مزاحمتی ایجاد نمی‌کردند. بچه‌ها به طور طبیعی به سوی خداوند می‌آمدند. مسیح دوست نداشت که بزرگترها آنان را از او دور نگه دارند. از خدا می‌خواهم بزرگترهایی که بچه‌ها را از خدا دور می‌کنند را ببخشد. با توجه به این آیه، لوقا قبلاً در لوقا فصل 17 آیه 2 گفته بود: برای چنین شخصی بهتر است که سنگ آسیابی به گردنش ببندد و او را به قهر دریا بیندازد تا اینکه باعث گمراه شدن یکی از پیروان بی تجربه و ساده دل خدا گردد. می فهمید که کوچکترها از شما پیروی می کنند و اعتماد کامل به شما دارند. هر کاری که شما از آنها بخواهید انجام خواهند داد. امیدوارم خدا بر شما رحم کند. اگر باعث می شوید که بچه ها به سوی خدا نیایند و از او دور شوند، بچه ها به طور طبیعی به سمت خدا جذب می شوند. اجازه دهید به سوی او بیایند و آنها را در این مسیر تشویق کنید. شاید کسی بگوید: ولی حتی بچه ها نیز ذات گناه‌آلود دارند. بله، همین طور است. ولی آن طفل کوچک هنوز به سن آگاهی از گناه و تشخیص نرسیده است. تنها تصمیمی که میتواند بگیرد تصمیمی است که به او میگویید. ذات بچه های کوچک این طور است. البته باید بگویم که آن بچه کوچک بزرگ خواهد شد و بر طبق اراده خودش تصمیم خواهد گرفت. و در آن زمان مشکلات شروع می شوند. و سعی کنید تا زمانی که هنوز بچه خردسالی هستند با اطمینان او را به سوی مسیح بیاورید و هدایت کنید. 5 فرمان از 10 فرمان موسی را به یاد حاکم جوان ثروتمند می آورد. داستان فرماندار جوان در انجیل متی فصل 19 آیه 16 الی 30 و در انجیل مرقس فصل 10 آیه 17 الی 31 هم آمده است. این یک داستان بسیار عالی است. در اینجا خداوند ما رفتار یک فرماندار جوان را مورد بررسی قرار می دهد. در لوقا فصل 18 آیه 18 الی 19 می خوانیم: روزی یکی از سران قوم یهود از عیسی پرسید: ای استاد نیکو، من چه کنم تا زندگی جاودانی داشته باشم؟ عیسی از او پرسید: وقتی مرا نیکو می خوانی، آیا متوجه مفهوم آن هستی؟ زیرا فقط خدا نیکوست و بس. عیسی مسیح خداوند آن مرد جوان را هدایت می کند تا ببیند که اگر او نیکویی را در عیسی مسیح تشخیص می دهد، به خاطر این است که عیسی مسیح خدا بود. به همین دلیل عیسی با او وارد گفتگو شد و این می توانست او را هدایت کند تا او نیز همچون شاگردان به عیسی مسیح ایمان بیاورد. و آنچه در متا فصل 16 آیه 16 نوشته شده است را بپذیرد. مسیح فرزند خدای زنده. در لوقا فصل 18 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: اما جواب سوالت، خودت خوب می‌دانی که در ده فرمان خدا چه فرموده است: زنا نکن، قتل نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار و غیره. آن مرد جواب داد: این قوانین را یک به یک انجام دادم. عیسی فرمود: هنوز یک چیز کم داری. هرچه داری بفروش و به فقرا بده تا برای آخرت تو توشه‌ای باشد. آنگاه بیا و مرا پیروی کن. عیسی قسمت دوم ده فرمان را که به ممنوعیات معروف است برای مرد جوان یادآور شد. این قسمت درباره ارتباط انسان با انسان است. اولین قسمت از ده فرمان درباره رابطه انسان با خداست و به پارسایی معروف است. این مرد جوان توانسته بود قسمت دوم از ده فرمان را به خوبی انجام دهد و نه قسمت اول را. او به یک رابطه با خدا نیاز داشت که ظاهراً از آن برخوردار نبود و ثروت مانع این رابطه بود. شریعت آن مرد جوان جذاب را محکوم می کرد. ثروت یک عامل لغزش و گناهکاری برای او بود. شاید برای افراد دیگر چیز دیگری عامل لغزش و گناه باشد. محال است که کسی توسط ثروت یا روش‌های انسانی وارد ملکوت خدا شود. فقط خدا می‌تواند شتری را از سوراخ سوزن رد کند. فقط خدا می‌تواند شخصی را دوباره متولد کند. در لوقا فصل 18 آیه 23 الی 30 می‌خوانیم: آن شخص با شنیدن این سخن غمگین شد و رفت، زیرا بسیار ثروتمند بود. در همان حال که می‌رفت، عیسی او را می‌نگریست. سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: چه دشوار است که ثروتمندی وارد ملکوت خدا شود. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از وارد شدن شخص ثروتمند به ملکوت خدا. کسانی که این سخنان را شنیدند گفتند: اگر چنین است، پس چه کسی می تواند نجات یابد؟ عیسی فرمود: خدا می تواند کارهایی انجام دهد که برای انسان غیر ممکن است. پتروس گفت: ما خانه و زندگی امان را رها کرده ایم و تو را پیروی می کنیم. عیسی جواب داد: هر که برای خدمت به ملکوت خدا مانند شما خانه، زن و فرزندان، برادران و خواهران و پدر و مادر خود را ترک کند، در همین دنیا چندین برابر به او عوض داده خواهد شد و در عالم آینده نیز زندگی جاودانی را خواهد یافت. با آنکه در زندگی آن فرماندار جوان کمبود و بی اشتیاقی بود، نوشته شده که عیسی او را محبت کرد. ثروت آن مرد جوان را از عیسی دور کرد. اگر از عیسی مسیح پیروی می کرد، برای توبه به نزد صلیب می رفت و نجات را از آن خود می کرد. در آن زمان عیسی روزهای قبل از مصلوب شدنش را می‌گذراند. آن مرد جوان که بود؟ من نمی‌دانم که که بود. شاید امروز شما مانند او هستید. من نمی‌دانم. آیا بعداً از خدا پیروی کرد؟ امیدوارم که اینطور باشد. آیا شما از خداوند پیروی خواهید کرد؟ او شما را دوست دارد. عیسی در راه ورود به شهر اریها مرد کوری را شفا می دهد. قبل از اینکه این ماجرا را بررسی کنیم میخواهم بگویم که منتقدین کتاب مقدس ادعا میکنند تناقضی را در این قسمت پیدا کردند، چون متی درباره دو مرد نابینا صحبت میکند در حالی که مرقس و لوقا فقط در مورد یک نفر نوشتند. اما اگر با دقت این متن را بخوانید میبینید که متی و مرقس به طور واضح کار شفا در حالی که عیسی مسیح از اریها بیرون میآید تاکید میکنند. در مورد یکی از آن دو کور که ساکت نبودند و فریاد زد عیسی پسر داوود، دقیقاً در مرقس فصل 10 آیه 46 بیان شده است. شفایی که توسط لوقا در آیه 40 الی 43 نوشته شده است قبل از ورود عیسی به اریها اتفاق افتاد. این مرد هم به همان شیوه صدا زد و گفت پسر داوود. لوقا فصل 18 آیه 35 الی 37 میگوید ایشان در طی راه به نزدیکی شهر اریها رسیدند. در کنار راه کوری نشسته بود و گدایی میکرد. چون صدای رفت آمد مردم را شنید پرسید چه خبر است؟ گفتند عیسی ناصری در حال عبور است. وقتی که او عیسی مسیح را به نام پسر داوود خطاب کرد، یعنی اینکه از پادشاه بودن او خبر داشت. او میدانست که عیسی قادر به شفای او بود. به خاطر همین نمیشد او را ساکت نگه داشت. او میدانست که چه میخواست و ایمان قوی به عیسی مسیح داشت. برخورد عیسی مسیح با این شخص نابینا محبت آمیز و هیجان انگیز است. در لوقا فصل 18 آیه 38 الی 43 می‌خوانیم بلا فاصله فریادکنان گفت ای عیسی، ای پسر داوود، بر من رحم کن. آنانی که پیشاپیش عیسی می‌رفتند سعی کردند او را ساکت کنند، اما مرد کور هر بار صدایش را بلندتر می‌کرد و فریاد می‌زد ای پسر داوود، بر من رحم کن. وقتی عیسی به آن محل رسید ایستاد و گفت او را نزد من بیاورید. چون او را نزدیک آوردند از او پرسید چه می‌خواهی برایت انجام دهم؟ جواب داد سرور من، می‌خواهم بینا شوم. عیسی فرمود بسیار خوب، بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. همان لحظه آن کور بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را شکر می‌کرد به دنبال عیسی به راه افتاد. وقتی مردم این ماجرا را دیدند همگی خدا را ستایش کردند. وقتی که او شفا یافت با چشمان بینا به دنبال عیسی راه افتاد. بعد از چند روز چه چیزی را با چشمانش می دید؟ او عیسی را در حال جان دادن و مرگ روی صلیب می دید. هنوز تعداد بیشماری هستند که با دید کامل و چشمان سالم مرگ عیسی مسیح را بر روی صلیب برای زندگی خود و بخشش گناهانشان ندیدن. اگر شما هم هنوز این کار را نکرده اید، پس به او بنگرید و زنده بمانید. به عیسی مسیح نگاه کنید تا نجات یابید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.